바가로니.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض بخیر خدمت دوستان عزیزان همراه حکمت نامتناهی، امیدوارم شاد و سلامت باشید. قدری با تأخیر آغاز کردیم و من عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که داشتیم. از خانم حیدری تشکر میکنم بابت زحمتی که کشیدم و همه دوستان که الان آخر جلسه میگم خدمتتون. جلسه 92 حکمت نامتناهی رو در خدمت دوستان هستیم. پیشنهاد میکنم اگر دارین فایل صوتی رو میشنوید سریع بزنید و چکیده رو ببینید لطفا. توی چکیده در واقع تو چکیده های حکمت نامتناهی بالاخص سعی میشه که مثلا اونایی که خدا آقای قدوسی می‌نویسن در واقع اساره جلسه و اون چیزی که گفته میشه اونجا مطرح بشه.
ایشون می‌نویسن.
چرا دیگه دو جلسه اخیرم دوستان نوشتن خوب نوشتن.
رو در ویس.
آقای شریف منش و دوستشون خوب نوشتن. و به نوعی هم در تداوم بخشای قبلی هست، هم مثل جلسه منطق تحقیق به نوعی نگاه بی روش حکمت نامتناهیه و از جنس مکس ها و درنگ هایی که روی خود حکمت و رو راه و پژوهش حکمت در واقع داریم تمرکز میکنیم. اینه که دوست خیلی خوبه که همه دوستان مشارکت داشته باشن در بخش بحث و گفتگوی جلسه در خدمت های قدوسی هست.
بسم الله
الرحمن
الرحیم. بشم آقایی بفهم آقایی آقایی نیسته باشه خسارت دیده و دل شکسته. اولا اینکه تسلیت میگیم از اونم خدمتون که گفتگو و دیالوگ اصولا کار ارزشمندی، البته ما هیچ چیز مطلق نداریم، همیشه اینطوری نیستش که گفتگو ارزشمند باشه، اما عموما گفتگو چیز ارزشمندیه و دیالوگ که یه مداری مرتبه بالاتر از گفتگوه، گفتگو به معنای خاصه طبیعتا ارزش بیشتری داره. حاجی اینجا میتونی من ببینم اینجا خانس میتونی همینجا صندلی بذار بشه. و همینطور در واقع گفتگوهای خاص مثل مذاکره وجودی که تو یکی از بحثای در یکی از نشسته های حکمت نامتناهی مفصل راجع به این صحبت کردیم، یادم نیست شماره چند بود، خانم مسکنی بهتر میتونم.
مذاکره وجودی
مذاکره وجودی
قوامی بهتر
میدونم. همون چیزای اول بود
اینجا یا
همینجا قدم نیست شماره چند تو اونجا طبیعتا بحث اینکه مذاکره وجودی تفاوتش با دیالوگ چیه. در واقع دیالوگ یک معنای عامه و مذاکره وجودی معنای خاص، و همینطور مذاکره روحی، مذاکره روحی بود تو
بله
سالی میگفتیم
تو اینجا مذاکره روحی بود نشست مقدماتی سوم.
نه مذاکره وجودی بود
نامتناهی در مذاکره روحی بود.
آره مذاکره وجودی یا روحی
اینجا وجودی
اینجا وجودی بود مذاکره روحی تو رساله بود. وقتی خود کسی که هر بار با هم باخته یادش نیست میتونم فرض فرا گفته شه خودش هم فراموش کرد. اون آدم هایی که یه عقل گوش میکنم این چهار
میکنم این محل فناس بود همون
که آدم هایی که میشینن یه عقل گوش میدن چرا بیکار هستن
نه فناس
آدم وقت اینا مرتبه مرتبه در واقع به گفتگو شکل خاصتری پیدا میکنه و اصولا همه اینا ارزشمنده. معنیش این نیست که همیشه ارزشمنده، گاهی اوقات ممکنه که هیچ چیز، حالا توی حکمت نامتناهی حداقل ما اینو یاد گرفتیم که هیچ چیز مطلقی نداریم و همه چیز ممکنه در یک جایی تخصیص بخوره، متفاوت بشه و حکم برای موضوعات مختلف گوناگون باشه. اما به شکل کلیش این کاملا پذیرفته است که گفتگو، دیالوگ و مراتب بالاترش اینا ارزش‌های زیادی دارن و توی این حکمت نامتناهی هم در واقع از اول دیالوگ و گفتگو بین افقهای اندیشه بود، بین افقهای اندیشه، و اینه که اندیشه های مختلف در اینجا در دیالوگ با هم قرار بگیرن و عبارت دیگه هم که کنار این بود، برای یک انسانی که نگران اندیشه های جدید، نگران رسیدن به یک ساحت پر اندیشه در این فضا، اگرچه بستر اصلی و اون بنیان اصلی که حکمت نامتناهی هست یک نوعی مدرسه فکری علامه طباطبایی و اون هم جریان خاص اندیشه‌ای توی اندیشه ایرانی شیعی که نگاه خاصی به عالم داره. البته اون مدرسه نه اینکه صرف اون مثلا علامه تاریخی، ملا صدر تاریخی یا فرضی که مثلا یکی از این اشخاص این که مبتنی بر اون باشه و مستند بر اون باشه، این مورد بحث نبود. حالا این بستر وقتی که در مقابله و در دیالوگ با اندیشه های مختلف قرار میگیره، هر گفتگوی طبعاً ارزشمنده، اما تو اینجا ما گفتگو به معنای عام ولو ارزشمند اینجا هدف نیست. هدف این نیست شما گفتگو بکنیم و مثلا یا فوائدی برش بار باشه. ما تو اینجا دقیقا به یک هدف مشخصی آمدیم اینجا. اون هدف اینه که ما از برخورد این اندیشه ها و افق‌ها، از تلاقی اینها و از مخدود شدن این حمره های مشرقیه و مغربیه و قدیم و جدید، خوبه خانم مسلمی؟ خیلی خوشتون بود. از اینها در واقع یک آسمان و ساحت فکری نو و نوین که برتر از اونهاست و بالاتر از اونهاست بتونیم استنباط کنیم. اگر به این استنباط از دیالوگ نرسیم، در واقع یک نوعی در مدیریت بحث ناموفق بودیم. نمیتونیم بگیم که ما در اینی که قبول داریم که هر نوع دیالوگ، هر نوع برخورد بین افق‌های گوناگون این ارزشمند، اینو میدونیم. اما آیا همین صرف این ارزش برای ما کافیه؟ ولی قطعا اینجوری نیست. اینجا برامون مهمه که ما به یک ساحت اندیشه برسیم، این همین حمره‌های مشرقی و مغربی خانم مسلمی که وقتی در تلاقی با هم قرار می‌گیره، در مثلا مغرب و در طلوع و هنگام غروب و طلوع آفتاب، چجوری آسمان یه چیز دیگه میشه از این رنگ‌آمیزی. از این من که این موضوع نباید اصلا نظر کنم، تخصص خانم قوامی در رنگ ها، در رنگ ها تخصص خانم قوامی برای این در تلاقی اینها یک ساحت و آسمان رنگ آمیزی شده درست میشه که خیلی متفاوته. ما هم در برخورد افق‌های اندیشه به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این که این ترکیب یه چیز بالاتری بشه، این تلاقی، مثل این چیزهای جدید، بحثای جدیدی که مثلا تز و آنتی تز که میگن نتیجهش میشه سنتز. حالا منظورم دقیقاً اونها نیست، منظورم این ترکیب هم ترکیبی نیست مثل ترکیب قطعات پازل فقط، نه، یعنی مثل ترکیب، مثل مخلوط شدن نیست، مثل التقاط نیست، بلکه وصول به یک افق بالاتر. این وصول به افق بالاتر در تلاقی اندیشه ها اگر اینجا صورت نگیره، ولی در کار خودش ناموفق بوده، ولی اینکه فواید دیگه‌ای خارج از هدف و مقصد این حلقه، خارج از مقصد حلقه حکمت نامتناهی، خارج از اون فواید زیادی داره، خیلی هم ارزشمنده و قابل استفاده است، اما هدف اینجا رسیدن به اون افق بالاتر، این هدف رسیدن هم شاید عبارت درست، یعنی عبارت غلطی نیست، ولی واصل شدن، چون واصل شدن یه معنای خاصی توی ادبیات شرقی غربی داره، به خصوص در ادبیات شرق و شرق اسلامی واصل شدن یک معنای خاص داره. انسانی که واصل میشه از به یک منزلگاه فکری یا روحی یا وجودی جدید، در واقع از منزلهای قدیم توشه هایی برگرفته، اما این منزل هرگز اون منزل قبلی نیست و چیز جدیدی است که تو اون منزلهای قبلی موجود نیست. حتی اگر اشیاء و امتعه و مثلا مأکولات و مشروباتی از اون منزلگاه قدیمی هم مسلمین همراه خودش آورده باشه، اما در اینجا ترکیب میشه، ترکیب مثل ترکیب شیمیایی میشه، نه ترکیب، نه به صورت مخلوط، و یه چیزی میشه جدید متفاوت از اون گذشته. و این در واقع هدف اینجاست، واصل شدن به افق‌های بلند جدید و بلند، یه چیزی که در واقع اگر بخوایم از همون مثال همیشگی مثنوی در مورد فیل به کار ببریم، مثل این کسانی که در اون تاریکی فیل رو میدیدن و هر کدام بخشی از اون رو درک میکردن، وقتی که چراغ روشن میشه اینا یه چیزی میبینن که اون نگاه های قبلیشون هم هست هم نیست، یعنی اونی که خورتون میبینه میدیده و فکر میکنه مثلا یه ماره، توی این نگاه جدید وقتی که چراغ روشن میشه این فیلم میبینی که اونم هست، اما همون چیز مثلا دراز باریک هستش، اما اونی که فکر میکرده نیست، یه تغییراتی میکنه در اینکه اون نگاه قبلیش هم غلط نیست اما متفاوت میشه. و این به اصطلاح چی میشه؟ میشه رسیدن و واصل شدن به افق جدید. چرا که روشن میشه همه این کسایی که توی در اون روز اون شب با هم بحث میکردن و گفتگو داشتن، بعد یه چیزی میبینن که متفاوت از اون قبلیه، در این حالی که اون نگاه قبلی هم درست بوده، یعنی مثلا دست میزده گوششو میدید، دست میزده پاشو میدیده، مثلا خرطومشو میدیده، صورتشو میدیده، با لمس یا با یه نور مختصری که فقط مثلا یه متریش روشن بوده میدیده. این بعدن که این نگاه کامل میشه اونها هم سر جای خودشه، اما هضم میشه در نگاه جدید و در یک کلان نگاهی که نشون میده که فرد واصل شده به یک افق بالاتر فکری. خب برای اینکه انسان به این برسه، خب در درجه اولی که باید خودش مایل باشه، و مایل بودن هم به این نیست که بگه من دوست دارم، همه میگن، همه این کلام میگن که ما میخواییم که به یک مثلا اندیشه جدید و حرف جدید برسیم، میخواییم رشد بکنیم، بحث مثلا حضور در یک بحث جدید باشه، همه آماده هستن، اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه انسان باید اندیشه های قبلی خودش رو میدونی ناکافی بدونه و نیازمند به اندیشه جدید باشه. اگر ناکافی ندونه و نگاهش رو نگاه کامل بدونه، امکان رسیدن به یک نگاه کاملتر خیلی کمتر میشه، سختتر میشه و صعوبتی در وصولش پیدا میشه که چه بسا اصلا این جلوش رو بگیره. وقت این در واقع بخشی از شرطشه و بعد از این که در واقع اینا رو بود، تازه راه انسان شروع میشه با صرف علاقه انسان، حتی با صرف ناکافی بودن اندیشه فرد از دیدگاه خودش هم کافی نیست. اینه که انسان میدونه افکارش نقصایی داره و دوست داره که به افکار کامل تر برسه، اینم به تنهایی کافی نیست. ما برای اینکه در واقع برسیم به یک افق بالاتر نیازمند چی هستیم؟ نیازمند یک مقدمات و روش‌هایی هستیم که بخشی از اونها رو توی امروز بحث می‌کنیم. عرض کنم خدمتتون که من ترجیح دادم توی بحث قبل از اینکه چه باید کرد و صحبت بکنیم اینه که چه باید نکرد و صحبت بکنیم، یعنی چیزهایی که در واقع اینی که چه چیزهایی که ما نباید بکنیم شاید خیلی واضح‌تر و روشن‌تر باشه توی بحثی که ما وارد بشه. ببینیم که توی طلاقی که مثلا حکمت نامتناهی و اصحابش امثال آیه لبین و با تفکرات دیگه‌ای که در مقابلش اینجا مطرح میشه یک سری رفتارهایی هست به نظر من این رفتارها باید ترک بشه و یه سری رفتارها هم هستش که خوبه اما ناکافیه. اول این چیزی که به اصطلاح خیلی رایج متأسفانه تو کشور ما و صنف ما طلبه ها هم بیشتر به این علاقه داریم، خیلی خوشم میاد از این همچین رفتاری و اصولا به آشناهای
رحیمی
فرد ما جلوی بستگان شما به اونم رو بد میدیم. اول ولی توی این اصحاب اندیشه سنتی این زیاد هست و اونی که با این حرفای جدید که روبرو میشن اولین چیزی که میگن میرن در واقع یه تیکه از منظومه فکری خودمون رو از یه گوشه پیدا میکنن. منظومه فکری مثلا سنتی ما انقدر وسیعه و قالبه های منطقی خیلی سفت و محکمی داره که مثل یه دوربینی میمونه که در واقع به شکل مثل این دوربینی داشت، دوربین های پرو بود چی بود جواد که میذاشتش توی اتاق بزرگ همه رو از دم به صدا چیز میکرد. منظومه فکر سنتی اینطوریه، مثل چند تا پروه تو جاهای مختلف گذاشتن به شکل مجمل همه چیز رو هست. مثلا برنده بگن که فرض کنید که مثلا آیا عملی در چیز هست، عمل در زندگی هستش که حکم فقهی داره یا نه، مثلا تو فقه سنتی رسمی همه چیز داره، چون یه دونه کلی ما داریم که یا احکام پنجگانه، یا احکام پنجگانه همه عالم شامل میشه. مثلا همون چیز پروس اونجا خیلی وسیع داره، انگار که مثلا از کره ماه شما ببینید هر چی که نگاه کنید تو شامل میشه. و وقتی که مواجه میشن امثال ما مواجه میشیم با یک نگاه جدیدی یک گوشه از این کره رو بزرگ میکنیم بفهمم دیدیم ما از قبل داشتیم حتی اگر درست باشه یا غلط باشه خیلی هم فرق نداره، از نقلش اینه که این بی حاصله، بی نتیجه است و ثمره نداره. که متاسفانه خیلی هم توی پایان نامه ها و تحقیقات ما این زیاده. یعنی من مثلا توی یکی دفعه پیش که بحث هایدگر و گادامر و اینها بود یه بحثی میکردم توی پایان نامه ها بینم که مثلا چه چیزایی هست این توی این موضوع رو بار اول و همیدم انقدر به این اشاره کردم وارد شدن و انواع اقسام پایان نامه هایی که تهش به همچین موضوعاتی برمیگرده که بله
یعنی هر چی اتفاق میفته میگن که خب این قبلا تو ایران انجام شده تو نقاشی ایران
ما فکرم واقعا ما رو طلب ما طلبه هاست شما هم بس
یعنی نقاش ایرانی رو نقاش کامل تری میگن و بگن همه اینا رو ما قبلا میدونستیم.
ثمره وحدت حضور دانشگاه است دیگه یاد خانم قوامی میگم این ثمره وحدت حضور دانشگاه است که شما هم کاری ما طلبه ها یاد گرفت در واقع فرهنگیمونه منطقه این به همدیگه هم یاد میدن دیگه مثل خلافکاره که تو زندان با هم رو به رو میشن گیر که میکنن به همدیگه یاد میدن
اینا...
آره اینطوری وقت در مقابل این تکنیکی که در واقع برای دانشگاهی ها با عرض معذرت دانشگاهی هایی که در جلسه شرف حضور دارن هستش، یه چیزی معکوسه اینه که اونم در همین حده، همینقدر بی حاصل و بی معنی و بی نتیجه. و اونی که هر جایی که مثلا بخوایم یک ورودی داشته باشیم که ورود طبعاً از طریق نقد صورت میگیره، مثلا فرض میگیم که این موضوع به این اینجا محدود نیست، برای بررسی این مکاتب جدید درست معکوس مکاتب جدید هستن، قدیم هستن. مکاتب قدیم اگر یه گوشه این چیز پرو رو گذاشته و همه عالم رو فکر میکنه داره میبینه، مکاتب جدید من هست یه چیز خیلی کوچیکی که یه جایی چیزی روشن کردن، یک فانوسی وسط روشن کردن وسط چیزینا، و شما هر جا بخوای بگی که از این فانوس مثلا اینجاش روشنایی نداره، میگن نه این فانوسی که اصلا اونجاش این چیز نداره. در واقع یه نوعی همیشه بخشی توی فرهنگ توی مکاتب جدید وجود داره که نشون بده اون نقدی که ما داریم میشه وارد نباشه. این هم یعنی در واقع شبیه همون کاره. من فکر میگم که دانشگاهی باید اینو بلدن، ولی خانم قوامی میگن اون قبلی هم در اثر وحدت حضور دانشگاه یاد گرفتن. خب اینا هر دو تا بی نتیجه است. ما اینی که آیا ما در گوشه ای از مثلا کتاب 10 جلد 9 جلدی ملا صدرا یا در کتاب مثلا 110 جلدی بهار الانوار یا 40 جلدی جواهر الکلام در گوشه ای از اینا این بحث هم مطرح شده، و چه ثمره ای داره، چه فایده داره؟ این ما بخواییم یه مطلب کامل جدید مثلا از فرسون گادامر میگیریم و بیاییم اضافه بکنیم به نگاهمون به حکمت نامتناهی و این در تلاقی اینها به یک افق جدیدتر برس کنیم. حالا در یه گوشه مثلا ملا صدر اینم اشاره کرده، یا در الهیات شفا اون کتاب مثلا پیچیده اون همه مطلب یه گوشهش هم گفته، حالا مثلا این چیز یا از این بر هر مطلبی که می‌خوایم مثلا اضافه کنیم یه جایی یه تیکه در واقع مثل جاخانی دادن گادامر رو که این طرف میگه نه اینو که نگفته که مثلا الان اگر از اون بر بگیم دور نه بدیشن که بگه اینو نگفت چه ثمره‌ای داره، کار بی حاصلیه. برای این دو تا روشه که خیلی هم رایجه و هر دو بی نتیجه است، ثمره‌ای نداره.
تکیه به گذشته
رو بفرمایید. نه گذشته رو نه همین الان من مثلا فرض میگم که مثلا این موضوع گادامر این مثلا خیلی الان دیگه کاربردی نداره. من میگم نه گادامر که منظورش این نبود، یه چیز دیگه می‌خواسته بگه. اون چیز دیگه رو اگر میگفتن مثلا نه اینو می‌خواد بگه. همه‌اش هم درسته، چون یه گاهی این گفته مثلا این غالب توی مکاتب قدیمی ما یه قالبای منطق سوریه خیلی خشک و منجمد تو دستگاه های فلسفی و فکری جایید برعکس خیلی قالبهای بازیه، محتواهایی میدارین محکمتره، اما قالبها از مثلا قالبهایی که چیز دارن کمی متفاوته. و برمه هر چی که ما بگیم میتونه اینطور بگیم، حالا میگه یا نمیگه این چه ثمره ای داره، اولا در واقع بحث بی نتیجه میشه. توی وقت این یکی از چیزهایی که به نظر من اگر بحث به اینجا برسه بیارزش. یه بحث دیگه ای در واقع این میشه که حکمت نامتناهی اصولا بناش بر نامتناهیگریه، در واقع اینه که یک نوع نفی هر نوع زندان، نفی هر نوع محدودیتیه و یک نوع نسبیت نامتناهی رو در واقع برنامه ریزی میکنه. وقت طبیعتاً معنیش این چی میشه؟ معنیش این میشه که هر مکتبی در عالم بخشی از حقیقت رو داره و هیچ مکتبی کامل نیست. این حرف حکمت نامتناهی، هر مکتبی که در واقع سرش به تنش بیارزه یا پرت و پلا یکی گفت اون حساب شداست، اما هر مکتبی که سرش به تنش بیارزه و یه ارزشی داره حتما بخشی از حقیقت درش نهفته است. من خلاف نگاه متفاوته که مثلا یک حقیقتی تعریف میکنه و میگن این است و جز این نیست و چیزی که خلاف اینه درست نیست مثلا غلطه، میگه نه غلط نداریم اینجا، این ناقصه و در واقع هر کم از اینا یه بخشی از حقیقت. بقیه یه نقطه منفی داره، یه نقطه مثبت. نقطه منفیش چیه؟ نقطه مثبتش، نقطه مثبتش اینه که راه بازه برای هر مکتبی، و نقطه منفیش اینه که در دیالوگ با اندیشه های جدید در واقع طرفین میتونن یه کاری بکنن که دوباره دیالوگ بی نتیجه بشه. این چجوریه؟ یکی این که وقتی که مثلا گادامر مطرح میشه یا گروید مطرح میشه یا یونگ مطرح میشه یا مثلا ژنتیک جدید مطرح میشه، کسی که حکمت نامتناهی داره مطرح میکنه بگه خب اینا که منافاتی با حکمت نامتناهی نداره و هیچی، هم بحث تموم بشه بره. اگه این کارو بکنه در واقع بحث رو بی نتیجه کرد. این از اول معلوم بود که منافات نداره، از اول قبل از اینکه حتی یک مکتب و مدرسه فکری که کاملا در ظاهر متفاوت با حکمت نامتناهی قبل از اینکه مطرح بشه، مدعای حکمت نامتناهی اینه که هرچی من دارم میگم این نباید زندانی برای اندیشه بشه و این بازه و هر مکتبی بخشی از حقیقت رو داره. حالا بعد از اینکه بحث طرف کرد و یه مکتبی رو ارائه داد، مدافع حکمت نامتناهی بگه خب این اشکالی نداشت، با ما منافاتی نداره، اشکالی نداره. چرا یه جایی تناقضی مطرح بشه این تناقض رو حل بکننش این نداره، اما این به شکل کلان به اینجا برسه این بحث رو بی نتیجه کرد. همینطور در واقع اگر کسی که داره یک مکتب جدیدی مطرح میکنه، افق جدیدی از اندیشه رو داره مطرح میکنه، تمام حرفش رو آخرش به این مدعا برسونه که یه مطلبی هم از حیث دیگه ای هست، مثلا در دیدن فلان چیز. این هم در واقع دیالوگ بی نتیجه، گره که این خودش ارزش داره اما دیالوگ بی نتیجه است. چرا؟ چون که اینی که مطالب دیگری وجود داره در جاهای دیگه عالم که از اول معلوم بود و ما نمیخواستیم بریم مکتب شناسی بکنیم، که ما از این دیالوگ وصول به افقهای جدید هدف هست. اینطوری که افق جدید شما نکنیم میگید که در واقع مثل چی؟ مثل همون مثال فیله، و در مقابل مثلا این شما میگی که یه فیلی هست و چیزهای مختلفی داره، بعد یه نفر میره مثلا فرض کنید که دوم فیل هم کشف میکنه، یهو از اول معلوم بود یه چیزی اینطوری داره. این تصور موقعی ارزش داره که این در تلاقی با اون نگاه اول، اون نگاه کلان به فیل، این ترکیب بشه و یه انسان، یک حیوان کاملتری توی تصور انسان در بیاد. این افق جدید، افق بالاتر. اما نه صرفا به این که مثلا فرسون که این فروید اینو کشف کرده، خب این به عنوان درک فروید خوبه، اما این دیالوگ نیست. دیالوگی که اینجا به درد بخوره نیست، کاری که اونا هم ارزش داره. صحبت هم شد که این ارزش داشتن غیر از واصل شدن به افق جدیده، این افق جدیدی از این توش در نمیاد. وقت چیزا اینا چیزایی است که اگر برسه کلا دیالوگ می نتیجه میشه. یک سری چیزایی دیگه هستش که به عنوان مقدمه خوبه، اما به معنی که اکتفا بشه، که عموما همه اکتفا میشه متاسفانه، دوره در واقع مقدمه ای که به نتیجه نرسیده و در نهایت این دیالوگ رو دوره بی نتیجه میکنه. اینجا یادتون نره که نتیجه منظور واصل شدن به افق‌های جدیده، نه نتایجی دیگه، نه نتایج علمی، فکری و معرفتی جدید. سر جای خودش ارزش داره، این نتیجه خاص یعنی واصل شدن به افق‌های جدید مراد است. اگر این مقدماتی که الان من میشمرم این مقدمات رو طی بکنن خیلی خوبه، تو وقتی به عنوان مقدمه داره طی میشه خیلی خوبه، اما اگر اکتفا به اون بکنن دوباره ما دیالوگ رو بی نتیجه کردیم، مقدمه ای که به زل مقدمه نرسید. این مقدمات چیه؟ چیزهای مختلفی، من سه چهارتش رو میسازم. مثل اینی که در واقع میراث مکتوب یک فرهنگی، یک مدرسه فکری رو بررسی کردن که اینا تو مثلا مکاتبشون چی گفتن فلان گفت. خب این خیلی خوبه، اما اکتفا بشه. همون که مثلا برای همین علامه مکتب علامه طباطبایی هم همین صرفا ما بریم کتاباش بشناسیم، بگیم مثلا در الولایه رو گفته، در اون گفته. خب این که مقدمه است، از این چه نتیجه‌ای برای این هدف خاص باید گرفت، این مهم. همینطور در واقع بررسی تاریخ اندیشه و تحلیل اونو، اینی که این مکتب، مکتب مثلا هایدگر، مکتب مارکس، مکتب علامه طباطبایی، ملا هادی سبزواری، فرق نداره، این توی این تاریخ اندیشه چه جایگاهی داشتن و این سیر اندیشه که داشته میامده از طریق این متفکر و مدرسه فکری اون چه رشدی کرده و چگونه سیرش رو ادامه داده. این مقدمه خیلی خوبیه، اما اکتفا به اون دوباره کارو بی‌نتیجه می‌کنه. همینطور بررسی و تحلیل جامعه شناختی، جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی اون، اینه که اینا در واقع مثلا موقعی که فرض کنیم که مارکس این به صد کرده به قول فرقیقا و مثلا یه مطالب جدیدی گفته و بعد هم تونسته کارش بگیره و فلان، اینا چه زمانه ای بوده و چگونه با تکیه مثلا بر چیز، بر تضاد طبقاتی که اون موقع مسئله اصلی اون موقع، اون موقع جهان بوده به خصوص در اروپا، این تونسته تکیه بر اون بکنه و معارفی ارائه بده که به شدت مدافع داشته و بعد هم اتفاقا یک جامعه بزرگی که انقلابه های قدرتمندی داشته، جامعه هم جامعه پیشرفته‌ای بود از حیث صنعتی، اینا دیدن این علم مبارزه است به خود مؤسسین سازمان مجاهدین خلق، علم مبارزه است و از طریق این مثلا چیکار، و بعد هم اینطوری نصف جهان رو گرفته. این خیلی تحلیل خوبی، اما مقدمه است. حالا الان ما به عنوان آدمی که تو اینجا هستیم و به عنوان اندیشه هایی که داریم، چگونه این اندیشه ها میخواییم با اینها ترکیب بکنیم و به یک افق جدید برسیم؟ این مهم اینه. اگر صرف اون مقدمه ذکر بشه خیلی کار ناکافی. همینطور بررسی استنادی اقوال اندیشه ها، اینه که آیا این حرف رو مثل اون بحثی که ما توی گفتگوی سوربان با یکی از اساتید پیدا شد که شاید اشکالم از من بود، یه میداری بی خودی وارد این موضوع شدن، اینی که آیا این موضوع رو مثلا علامه گفته یا نگفته، و مثلا یا این موضوع میتونیم به مارکس نسبت بدیم یا نمیتونیم بدیم، آیا میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم. اینجا ما ماقال میخواییم، نه منقال. اینی که مارکس گفته یا نگفته، حالا یه مقداری عیبی نداره، به عنوان مقدمه خوبه که بفهمیم که اینا کدامش رو میشه مستند کرد. این مقدمه خوبیه، اما در نهایت منهای صحت یا عدم صحت این استناد، ما مطلب رو باید به صورت یک افق فکری قابل عرضه بکنیم و از طریق تلاقی اینها و گفتگو و دیالوگشون بتونیم به یک افق جدیدتر برسیم. همینطور مقدمات دیگه هستن که وجود داره که دیگه من واردش نمیشم. در واقع اون چیزی که ما میخواییم اون میراث محتوایی یک مکتب به عنوان یک دیدی برای انسان حاضر، برای آدمی که اینجا نشسته، برای آقای لبیبی که مثلا الان پشت این دستگاه رسیده، به عنوان یک آدم میخواد ببینه که این نگاهی که از مثلا حکمت نامتناهی براش حاصل شده، این نگاه در معارضه با نگاهی که مثلا گادامر هست، این ترکیب این دوتا و تکمیل این دوتا چگونه به ما یک نگاه جدید، این اصلی، این میراث محتوایی رو از دو طرف بتونه با هم ترکیب بکنه. افق فکری یعنی این، یعنی افق یعنی چی؟ این چیزی من دارم میبینم، یعنی اینجا وایسادم دارم این افق مثلا توی مشرق دارم مثلا سرخی در طرف مشرق، یا این آسم، این مثلا بیابان بی‌نهایت، یا این کوه ها، اینا دارم میبینم، اینا رو با هم ترکیب بکنم، مثل یک نقاش هنرمندی که درش یک چیزی در میاره، تصور جدیدی از این بیابانی که من درش هستم به آدم میده. این مهمه، میراث محتوایی یک مکتب. وقتی میراث محتوایی طبیعتاً استنباطی و اجتهادیه، شما اجزا رو میتونید تو میراث مکتوب پیدا بکنید یا استنادش رو بحث کنید، اما اون نگاه کلان رو استنباط و اجتهاد و اجتهادی هم اختلافی میتونه باشه و عموما هم اختلافیه. اینه که مثلا در نهایت میراث فکری که مثلا ما از مارکس میگیریم، از گادامر میگیریم یا از ملا صدر میگیریم، این نمیتونه بدون استنباط و اجتهاد فردی که داره این چیز میکنه در حالی که اون مدعاست. وقت دیگه من اینجا دیگه بحث استنادیش کار نداریم، اینجا منقالش اصلا دیگه برای اون اهمیت نداره، تو مقدمات خیلی اهمیت داره، اما وقتی که رسیدیم به تلاقی این دو نگاه، تلاقی این دو میراث محتوایی و میراث فکری، دیگه حالا علامه طباطبایی اینو گفته یا نگفته ارزش نداره، کسی اونجا بره از اینجا باز تو شروعش ایبی نداره، اما تهش اینجا شما چی میخوایی اینه که من چی میبینم. این دیدن شما مستند به مارکس و علامه است، به مثلا گادامر، به ملا صدراست، به روایت حدیث، هر چی هست، تهش اینه که این بینش، این دید شما، اینو میخوایم عرضه بکنیم و این دیده های مختلف با هم جمع بشن، تهش یک دید جدیدی در بیاد. اگر این شد، این میشه افق بالاتر فکری که انسان واصل شده. اگر این نشه، مابقی همه چیه یا مقدمات یا انحرافه، انحراف از مسیر است. اگر ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی به صدا به یک چیز ارزشمندی رسیدیم. بعد تو اینجا البته اشاره کردم به نشست دهم که یه بحثی داشتیم راجع به منطق تحقیق، که اون در واقع واسطه خوبیه، یه میداری از مقدمه این برتره، یه میداری مثلا تکنیکیه که استفاده میشه، که در واقع بحثی که ما چگونه به توی تقابل اندیشه های گوناگون به نقاط عطف میرسیم، به حلقه های محدوده، در واقع مدعای منطق تحقیق اینه که در گفتگوی بین اندیشه های مختلف وقتی که دعوا و نزاع میشه اینها، یه حلقه های محدوده ای وجود داره که طرفین به این حلقه های محدوده توجه نمی کنن و اگر توجه کنن بحث خیلی معقول‌تر میشه و حل میشه بسیاری از این بحث‌ها، یا حداقل نظام مشخصی پیدا میکنه، بلکه از نظام مشخص هم میگذره و به دو اندیشه روشن مقابل میگیره، ریشه های نظام معین میشه. به شرطی که چی؟ به شرطی که نقاط عطف و حلقه های مفقوده‌ای که در عمر این بحث گرفته شده، این نقاط رو در واقع فرد بهش توجه بکنه و از طریق اون تکنیکایی که منطق تحقیق روش بحث میکنه بتونه به این نقاط عطف برسه. این خیلی کار رو راحت میکنه، رسیدن به افق‌های جدید رو بالاتر میشه، که من توی اون چکیده نوشتم اصطلاحاً این سکوی پدش ما به افق‌های بالاتره که خیلی به ما کمک میکنه. از من تمام، ممنون.
خب خیلی ممنون.